الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعضائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به اشکال پنجمی که امام قدس سره بر مرحوم نائینی دارد. ما ابتدا فکر میکردیم در این اشکال پنجم حدود 7 اشکال مرحوم امام بر نائینی وارد میکنن، اما ظاهرا اون اشکال های بعدی هم ملحق به همین هاست و در نتیجه بر این فرمایش نائینی که به قول خود امام اخیرت البحث، یعنی مطالبی که نائینی در آخر بحث فرموده، مجموعاً 10 اشکال وارد کردن. شما ملاحظه فرمودید که در این اشکال پنجم نائینی خواستن بگن که کشف حکمی موافق با قاعده و بین امور متأخره دخیله در امر متقدم فرق وجود داره و در بحث دیروز توضیح دادیم آمدن امور رو 3 قسم کردن. در 2 قسم فرمودن مسئله نزاع کاشفیت و ناقلیت معنا داره، اما در قسم دیگر معنا نداره. خب اونی که در آخر مطلب موندی روز بعد مقدار توضیح میدادیم این بود که فرمودن اون جایی که کسی یک جاریه ای را به صورت فضولی خریده و آمد این کنیز را مستولده کرد، بچه ای از اون به وجود آمد، حالا اگر مولا بعد از یه مدتی آمد اجازه داد، کشف از این میکند که هازن ولد حرم، اگر اجازه ندار این ولد عنوان حریت رو نداره، این نماییست که مربوط به خود مولاست. اما مرحوم نائینی فرمود این مطلب در اون زنای به ذات البن نمیاد، اگر زنی رو فضولتن عقد کنن برای مردی و بعد از این عقد فضولی که زن اطلاع نداره مردی بیاد با این زن نعوذ بالله زنا بکنه و بعد از این زنا زن بیاد این عقد را اجازه بده، ایشون فرمود ما نمیتونیم بگیم که پس این اجازه کشف عظیم میکند که این آثار از حین عقد بوده و از حین عقد این زن ذات البل بوده و این زنا میشه زنای به ذات البل و حرمت ابدی باشه. خب به نائینی عرض کردیم که چرا بین این مسئله و مسئله اون ولید فرق وجود داره. دلیلی که آورد فرمود وسر رفی ان ترتیب الاثار من قبل، ترتیب آثار قبلی، انما هو بالنسبه الى الاثار التي لها اعتبار بقاء فی زمان الاجازه. میفرماد آثاری که اینها اعتبار میشن بقاء تا زمان اجازه، یعنی یک آثاری که تا زمان اجازه میتونیم ما اعتبار بقایشون رو بکنیم این آثار باقی میمونه، اما آثاری که نمیشه اعتبار بقایش رو کرد این برش مترتب نمیشه. خب این مطلب رو ایشون در اینجا دارن، حالا بعدا برسیم امام مورد مناقشه قرار میدن دیگه، ما هم اونجا هم مجدداً توضیح دیگری خواهیم داد و هم مناقشه امام رو ذکر میکنه. حالا وارد اشکالات میشن. اولین اشکال میفرماین این که امور متأخره در متقدم دخالت بکند و آثار رو ما بیم بار بکنیم، همان اشکالات عقلیه گذشته به قوت خودش باقیه. این یک اشکال. دوم می فرمان نائینی در این اقسام ثلاثه فرمود بین مسئله قبض و شرطیت قبض در بیع سر و سلم و شرطیت قبض در هبه و وقت فرق وجود داره. نائینی فرمود در بیع صرف و سلم به عنوان جزء و سبب، یعنی قبض به عنوان یک جزئی از اجزاء سبب، اما در وقت و هبه قبل القبض وقت تمام شده، هبه تمام شده، این قبض شرط برای صحته. آمد نائینی تفریق کرد، باز یک تفکیکی در اینجا کرد بین قبض در بیع صرف و سلم با قبض در مسئله وقت و هبه. امام فرمان این تفکیک و این تفریق لا وجه له، می فرمان این برخلاف هم نصوص و هم فتاوا. ما از نصوص و فتاوا استفاده میکنیم قبض در تمام اینا شرطیت داره. شما چرا آمدید در بیع صرف و سلم قبض را جزء و سبب قرار دادید؟ نه، در اونجا بیع تمام شده، بعد ما شرط صحت این بیع قبض در مجلسه. در بیع نقدین و در بیع سلم معامله تمام شده، اما میگیم شرطش، شرط صحتش عبارت از قبضه. لذا میفرماید این مطلب نائینی که آمد فرق گذاشت، این لا مجال و لا دلیل بر این فرق. اشکال سومی که میکنن میفرماید نائینی آمد گفت در مسئله قبض، در مسئله قبض در صرف و سلم یا قبض در وقت و هبه، با وجود این فرقی که بینشون وجود داره، اما لا مجال لنزاع الکاشفی و ناقدیه. اونجا کسی نمیاد بگه آقا شما بعد از آنی که قبض کردید آیا از حالا مالک شدی، یا کشف از این میکند از حین البیع مالک شدی. میفرماد اونجا نائینی فرمود اصلا مجالی برای توهم نیست، و از اینجا نائینی بین شرطیت قبض و شرطیت اجازه فرق گذاشت. فرمود اجازه موضوع واقع میشود برای ناقلیت و کاشفیت. حالا این ممکنه وقتی تو بعضی از سوالهای امتحانی این مطرح بشه، سوال خوبی هم هست که آقا نائینی چرا بین قبض و بین اجازه فرق میذاره و مقصودش از فرق چیه. نائینی میگه قبض انفاذ ما سبق نیست، قبض شرطه، اما در حقیقت این قبض مسئله انفاذ نسبت به گذشته وجود نداره. حالا که انفاذ نیست، این مسلم دیگه در اینجا بحث کاشفیت و ناقلیت مطرح نمیشه. اما در اجازه چون میگه اجزت العقد، انفاذ برای عقد، اینجا نزاع کاشفیت و ناقلیت مطرح میشه. امام قدس رو میفرمایند که این ادعا رو ما قبول نداریم. به نظر ما جریان نزاع در کاشفیت و ناقلیت در قبض در میان این اقسام ثلاثه ای که نائینی فرمود، فرمود عنوان کلی چی بود؟ عنوان کلی دخالت امور متأخره در متقدم علی ثلاثه اقسام. یک قبض، 2 اجازه، 3 ارجد اخراج زکات در بیع زکوی و فک و رهانه در رهن. این سه قسم مرحوم نائینی مطرح کرد. بعد فرمود در قسم دوم و سوم مسئله کاشفیت و ناقلیت مطرحه، اما در قسم اول که مسئله قبض باشه کاشفیت و ناقلیت مطرح نیست. فرمایش اشکال امام این است که جریان نزاع کاشفیت و ناقلیت در قبض چه اشکالی داره؟ نه تنها اشکالی ندارد، بلکه می فرمان این اولای از قسم سومه. اما دیگه توضیح نمی دن چرا اولای از قسم سومه. در قسم سوم ما میگیم که آقا اگر یه مال زکوی رو کسی برداشت فروخت، بعد آمد اخراج زکات کرد، خب این کشف عدیل میکنه بعد اخراج زکات که این بیع مال زکوی از حین بیع صحیحا واقع شده، در حالی که اخراج دیگه به اندازه تأثیر قبض نیست. اون مقدار تأثیری که قبض در این معامله میتونه داشته باشه، این اخراج به اندازه اون نیست. یه مانع ضعیفی بوده، مانع ضعیف برطرف شده. اگر در این قسم سوم با رفع مانع ضعیف مسئله کاشفیت مطرح بشه، قبض که در خود عقد مؤثره، این به طریق اولاست. پس ببینید اینم اشکال دیگری که امام قدس سره دارن. و بعد اینجا می‌فرمایند ظاهر عبارت صاحب جواهر احتمال الکشف فی السلمه، یعنی وقتی ما باشیم و عبارت صاحب جواهر ازش استفاده می‌شود در بیع صرف و در بیع سلم، وقتی مشتری میاد مبیع را قبض می‌کند سمن رو، وقتی بایع سمن رو قبض می کند، چون در بیع سمن شرط این است که تمام سمن رو باید بایع قبض کرده باشه، بلکه بیع سمن واقع نمیشه. بیع سمن این است که شما الان پول رو میدید به بایع، بایع میگه 6 ماه دیگه من گندم شما رو تحویل میدم. تمام سمن رو بایع باید عقد کرده باشه، اگر نکرده باشه، حتی اگر جزئی از سمن هم عقد کرده باشه، بیع واقع نمیشه. خب میفرمان صاحب جواهر اونجا احتمال داده که قبض تمام الثمن کاشف از این است که وی در حین خودش واقع شده. میفرمان پس این که شما آمدید در مسئله قبض فرمودید لا مجال برای نزاع کاشفیت ناقلیت، این دلیل برش نداریم و برخلاف آراء فقهای مثل صاحب جواهره. البته ما دو مرتبه اینا رو میگیم، حالا بعضی از آقایان فرمودن که ما قسمت به قسمت نظر خودمون بگیم، حالا اجازه بدید ما کلام امام رو کامل کنیم، اون تسلط بر روح کلام امام در اینجا پیدا بکنیم، بعد ببینیم که چه اشکالاتی وارده. چی فرمودیم؟ چی؟ ولی تنفیز نیست، همین، ولی چون تنفیز نیست لذا اصلا کاشفیت درش مطرح نیست. حیولا و صورت فقط برای تصحیح دخالت متأخر در متقدم، اما برای تصحیح کاشفیت و ناقلیت انفاظ باید درش باشه. یعنی ما باشیم و کلام نائینی، این که گاهی وقت میگم مثلا بر روح کلام نائینی آدم مسلط شه، روح کلام امام این خیلی مهمه. همیشه یک نظریه رو و اشکال رو به تمامه آدم ببینه بعد اظهار نظر کنه. بالاخره ما وقتی کلمات نائین رو همه رو میگذاریم کنار هم، نائینی یا قبض درش انفاظ نیست. الان نقده این رو فروختن، خب یکی رو درام یکی رو درام فروختیم. خب به روی شرکتا رو گفتن، اما قبض و اقباض واقع نشده. وقتی آمد قبض کرد، این قبض یعنی انفاذ اون معامله جرد. بله؟ خیلی خوب، اون یه اشکال در رایدی وارد میشه، ولی چرا و چی در ذهن ناهینی بوده که بین قبض و اقباض فرق گذاشته؟ ناهینی بیا آقا قبض لیس انفاذن، قبض خودشه، دخالت داره. نه دارم شما فعلا فعل انفاضی هم داری، فعل انفاضی هم داری. چرا؟ فقط اجازه به نفس که نیست. شما در اجازه به فضولی که بگید انفاضه، اگه با فعلتون اجازه دادید اونم انفاضه. اگر شما با فعلتون اجازه دادید، اگر زنی عقد فضولی شده و برای مردی اگر آمد خودشو در اختیار این مرد قرار داد و تمکین کرد، این اجازه میشه دیگه. خدا اجازه فعلیه، تنفیزه. بذارید من این اشکالات امام رو بگم امروز تمام بکنم، بذارید من این اشکالات امروز برکه انشاءالله تمام بکنم اگر توفیقی باشه. خب اشکال چهارمی که بر این مطلب پنجم ناهینی امام دارند همینه. میفرمایم که ایشون فرمود اجازه انفاض ما سبق است یا ما سلف است. میفرمان اولا ما به شما گفتیم انفاض ما سلف مبتلا به اشکالات عقلیه، یه تکرار نمی کنم اشکالات عقلیه رو. ثانیا میفرمان معن ما سلف نفسه باقن لا به ما انه سلف. می‌فرماد ما سلف یه عقدی بوده، این ذاتش باقیه، یه قید ما سلف نداره. و مقتضا بقائه فی الحال هو النفی، چون ذاتش باقیه تا حالا، پس باید الان اقتضای ناقلیت کنه. ذات عقد باقیه، الان اجازه آمده. چی می‌خواد امام در اینجا بفرمایم؟ بله حالا عرض میکنم، همین بخواه میگم مقصود امام. امام اینجا این عبارت رو خیلی موجز و مختصر ببینید، میفرمد این کلام ناهینیه، ان الاجازه انفاض لما سلف. میفرمد که اشکال این برای شما واضحه، لما عرفت من الاشکالات العقلیه، اشکالات عقلیه برش وارده. من این عبارت دوباره دار دقت داره، چی در ذهن امامه؟ من نما سلف نفسو یا انما سلف نفسهو، هر دوش میشه خوند. من نما سلف نفسهو باقن لا به ما انهو سلف. میفرم به عنوان سلف و گذشته که باقی نیست، ذاتش باقیه. این ذات باز مقصود اون الفاظ نیست. خب الفاظ هم میگه آقایون فرمودن متصرف الوجود، الفاظ اومده رفته، یعنی ذات مضمون عقد باقیه. خب حالا اگه ذات باقیه، اینم میاد الان این ذات را انفاض میکنن، مقتضای این انفاض نقله، همونی که گاهی در بعض از عبارتهای گذشتم در مکاسب شیخ مطرح میکردیم که آقا اجازه میاد به مضمون عقد میخوره، مضمون عقد حالا دیگران میگفتن اجازه مضمون عقد میخوره، مضمون عقد ملکیت این عقده، پس نتیجه بگیم کاشفیت را. امام به ناینی برای شما که میگید اجازه انفاضه، خب انفاض چیه؟ انفاض اون ذاته، مضمون عقدیست که باقیه، یعنی تا حالا انفاض نشده، از حالا بعد انفاض شده، حالا من ناقلیه. همون نه غیر از اونه، خیره، نه نه خیره. این هم اشکال چی فرم؟ میگم برمیگریم، بذارید کلمات امام رو بگیم. ما اشکال پنجم به مطلب چندم ناهینی؟ به مطلب پنجم ناهینی. اشکال پنجم این است که مضافاً الی ما مر من عدم الوعد فی تفکیک مضمون العهد و المنافع و النماعات. می‌فرماید این که ناهیده آمد بین مضمون، بین این و بین منافع و نماعات تفکیک کرد، قبلا ما بودی بچی نداره. اشکال چشم مضافن الانه و لا معنال انفاظ المنافع و النماعات رأسن. می‌فرماید این که ناهیده میخواد آثار را اونم مربوط به نماز و منافع بار کنه، این لا معنا الا ان یرجع الى ترتیب آثار وجود العهد به نسبت الیه ما و عدم ترتیب آثار به ذاته، مگر اینکه ناهیده بخواد اثر عهد را نسبت به نماز بگه هست اما نسبت به ذات عهد نیست و هوه کماتر را تفکیک اون باطل. اشکالاتی که قبلا فرموده بودن، می فرمان اگر این بخواد انفاظ نماعات بشه، خب انفاظ نما خود نما با قطع نظر از عقل معنا نداره، پس این عقل بس این معناست که این عقل مؤثر فقط در نماعات اما مؤثر در ذات این نیست، هازا تفکیک اون باطل. اشکال هفتم می فرماید با ان الجمع بین ایجاب الوفاء بالعهد، هفتم جمع بین ایجاب وفاء بالعهد ای به مضمونه الذی هو تبدیل العوضین و بین التعبد ترتیب الآثار حتی الامکان جمع بین المتنافیین و لا یمکن الجمع بینهما به دلیل واحد. می فرماید شما از یک طرف عفو العقود میاد گریبان شما رو میگیره، میگه آقا به مضمون این عقد عمل کنیم. خب مضمون عقد تمام آثار روش بار کنیم. از یک طرف میاد میگید که نه، انفاذ آثار ممکن است. خب انفاظ آثار ممکنه، وفا به جمعی آثار لازم نیست، آثار جمع بین المتنافیین. با یه دونه افو به لعقود شما میخواید بگید هم وفا به همه آثار لازمه هم وفا به همه آثار لازم نیست. اون وقت همین جا یعنی از این اشکال هفتم میفرمان یظهر النظر در کلام شیخ. شیخ انصاری که آمد مسئله کشف حکمی را مطرح فرمود و از راه دلالت اقتضا وارد شد، چون شیخ انصاری اعلی اللامقامه اثبات فرمود کشف حقیقی محال است، این یک روایاتی داریم ظهور در کاشفیت دارد، دو برای اینکه این روایات سنن کلام الحکیم من اللغویه، شیخ آمد مسئله کشف حکم رو مطرح کرد. بعد ما بگیم این روایات مربوط ملکیت بعضی از آثاره، نه ملکیت جمعی آثار اولا و نه ملکیت این. امام فرمان با این اشکالی که ما مرحوم ناینی کردیم، اشکال کلام شیخ هم روشن میشه که شما با اکول اکول چه کار میکنیم؟ یعنی الان اشکالی که امام به مرحوم شیخ دارن این است که به شیخ میفرمان شما با اکول اکول چه کار میکنیم؟ اگر عفو بالعبود بیاد خود عقد و مضمون عقد رو بگیره، معناه و وجوب الوفا به جمیع الآثار. اگر شما میاد کشف حکمی رو مطرح میکنید و میگید معنای کشف حکمی وجوب الوفا به بعضی از آثاره، حاضا جمعون بین المتنافیین، یعنی اشکال امام رضوان الله علیه بر شیخ اعظم انصاری این است که شما خودتون جمع بین متنافیین کردید. با یه دلیل که عقوب العقوب باشه شما آمدید میگید نسبت به ذات جمیع الاثار، بعد که میرسید به آثار و کشف حکمی میگید آثار ممکنه، یعنی جمیع الاثار نه. یه عقوب العقوب یا میگه شما بخواب همه آثار بکن یا نکن، هازا جمعون بین المتنافی. چیز هم روایت تصریح نداره؟ نه ببینید روایت تصریح به این که نداره آقای همجور، روایات رو ایشون اومده حمله بر کشف حکمی این چنینی کرده. بعد می فرماین که منهو علی الفرض ثالث حالا این هم میشه یه اشکال دیگه اصلا قرار بدیم، بگیم دیگه ربطی به کلام شیخ و اینها نداره. معنه علی الفرض ثالث لا بد من القول بالبطلان را اصلا میفرمان در مسئله فرض ثالث، یعنی در اخراج مال زکوی از بیت زکوی اصلا قائل بطلان باید بشیم، لعدم امکان الجمع بین انفاض المعاملات به مضمونها علا فرض عدم الامکان ولحکم تعبدن به ترتیب الاثار. باز هم مسئله جمع بین متنافیه رو دوباره اینجا مطرح میکنه. پس این شد اشکال هشتم. اشکال نهم میفرماید اینی که ناعینی آمد بین حریت ولد در مسئله ولیده و بین مسئله زنا به ذات البعد فرق گذاشت، بیرانان یه حق درستی نیست. ببینید ناعینی فرمود ما میهیم بین مسئله حریت ولد، در اونجایی که بچه مولا آمده ولیده را فضولتن فرو بوده، این مشتری رفته این ولیده را بچه دار کرده، جاریه را بچه دار کرده، حالا مالک آمد اجازه داد، بگیم این اجازه مالک کشف عظیم میکنه که این بچه حره مربوطه بکنه، اگر اجازه نمیداد این بچه ملکه برای مالک حضور از نماعات این ولیده است. البته قبلا تو اون روایتی که داشتیم قبل از اجازه ازش استفاده میشد که مشتری میتونه خسارت این بچه رو بده و این بچه واقعا بچه خود مشتریه. حالا اینجا ناینی اینطوری داره فرض میکنه، بالاخره میگه وقتی مالک اجازه داد این بچه حره، اما اگر زن در اون مثال ازدواج بعد از زنای با یک مرد آمد اجازه داد، این دیگه زنای به ذات البد نمیشه. به ناینی عرض کردیم چرا؟ فرمون ما دو جور اثر داریم، یه اثر داریم اعتبار بقا تا زمان اجازه دارد، مسئله حریت ولد از این قبیله، یه اثر داریم اعتبار بقا تا زمان اجازه نداره. میگیم که حالا باز عرض بکنم که خود اینا هم دیگه مرحوم ناینی دیگه توضیح ندادن که مسئله زنای به ذات و بعد این بقاعد اعتبار نمیشه تا زمان اجازه، یعنی نمیگن که خب الان هی بیرون سب کنیم تا این اجازه میده یا نمیده، نه، اون زمان فعل ملاک، اون زمان لا یصدق بالفعل برای اینکه ذات البله، لذا تمام زدنام ذات البله نیست دیگه. اجازم بیاد بده کاجبیتم داشته باشه این اثر رو شامل نمیشه، چون باید اثری باشد که هی بشه اعتبار بقاش کرد تا زمان اجازه. میگه ما سایر نماعات هی اعتبار بقاشو میکنه تا زمان اجازه، خانه ای رو رفته فضولتن اجاره داده، مستحجب توی خانه نشست، بعد از یه ما مالک آمد اجازه داد، این نماعات اعتبار بقا میشه تا زمان اجازه. لذا وقتی چنین اعتباری میشود اجازه که میاد این رو درست میکنه، اما مسئله زنای به ذات البل این عنوان اثر این که بگیم اعتبار بقا بشود تا زمان اجازه نداره، لذا فرق وجود داره. امام میفرمایند چرا شما میگه اثر نداره؟ اثرش حرمت ابدیه است، این عمل موجبه اگر اعتبار بقاشو بکنیم موجب حرمت ابدیه است، که البته عرض کردم با این توضیحی که ما برای کلام مرحوم ناینی داریم دیگه این اشکال امام وارد نمیشه. دو تا اشکال دیگه هم امام دارن که اینا رو فردا میخونیم و بعد نتیجه گیری میکنیم. بسم الله علی محمد و آل محمد، الحمدلله رب العالمین.